الله الرحمن الرحیم. مرحوم حاجی نوری برای اثبات اعتبار کتاب کافی 4 دلیل اقامه میکنه. این بحثایی که ایشون کردن راجع به قطعی و صدور بودن روایات نیست، این را مسلم میدونن که قطعی و صدور نیست، بحث راجع به قطعی و اعتبار بودنشه. 4 دلیل برای این مطلب ایشون اقامه میکنن. دلیل اولشون با دلیل سوم که با فاصله به نظر می رسید مناسب بود که اول و سوم رو پشت سر هم نقل می کردن، این بهتر بود، تا اندازه مشابه همه. لذا بنده الان امروز دلیل اول و سوم رو با هم عرض می کنم، دلیل دوم می مونه برای فردا. دلیل اول این است که مدائحی که آقایون برای کتاب کافی ذکر کردن، مقتضای اون کتاب، اون مدائح این است که کافی کتابی است که احتیاج به لحاظ سند نداره. بعد شروع میکنه اون مدائح را نقل کردن. دلیل سوم عبارت از این است که مدائحی که از خود کلینی شده، اونها مدائحی است که لازمه اون مدائح این است که کتاب کافی احتیاج به ملاحظه سند نداشته باشه و مقطوع الاعتبار باشه. این دو مناسب بود پشت سر هم هر دو ذکر می شود و یه مقداری مطالب مربوط به دلیل اول در ضمن دلیل سومشون بیان کردن. لذا ما این دوتا رو با هم عرض می کنیم، دلیل دوم می ذاریم برای فردا. دلیل اولشون این است که شخصیات مهم شیعه که اسم میبره، از قبیل مفید، شهید اول، محقق کرکی، شیخ حسین پدر شیخ بهایی، مشایخ ملا امین استرابادی که میگه مشایخ ملا امین به حسب غالب عبارت از صاحب معالم و صاحب مدارک و میرزا محمد استرابادی صاحب رجال کبیره، چون این ملا امین استرابادی میگه مشایخ من چنین گفتند. میگه مشایخ معمولا این 3 نفرن، مشایخ ملا امین استرابادی و میرزا محمد استرابادی صاحب رجال کبیر. همین چاپ شده رجال میرزا محمد منهج المقال که رجال وسیط که در جامع الروات تقریبا متن مانند نسبت به جامع الروات، اون مال همین میرزا محمده، مؤلف رجال وسیط و کبیر. اینها مجلسی ثانی شیخ حسن دمستانی مطلبی نقل میکنه که از علمای مهم حدیث بوده، حدیث و رجال، میگه تعریف هایی از کتاب کافی کردن که مقتضای اون تعریفات این است که دیگه احتیاجی به سند نداشته باشی. تعریفاتی که کردن اینه که لم یعمل مثلو، لم یعمل فی الامامیت مثلو، یا لم یعمل فی الاسلام مثلو، از این تعبیرات هست. میگه خب این مدائحی را که این آقایون درباره این کردن، مراد که نظیر نداره فوق تمام این کتبه، مقصود کبر حجم که نیست، چون خیلی قطور و مفصله. این کبر حجم چندان مدح معتنابهی نیست. یه وقتی به بعضی از این شاید آقایون رفقا یه وقتی عرض کردن، یه آقای میگفت که یک نفر از هندی ها کتابی نوشته بوده بر شرح زاد المعاد 400 جلد، منتها اینجوری شرح کرده بود، در فلان شب میگه که 1000 تا انا انزلناه بخوانی. این 1000 تا انا انزلناه پشت سر هم نوشته بود، این را بگوید. یعنی کبر کتاب صرفا علامت اهمیت کتاب و لم یعمل مثله بودن اینجور مدائح نیست. و الا ایشون میفرمایند که قبل از کلینی و بعد از کلینی کتابهای نظیر او در کبر یا بزرگتر از او در کبر نوشته شده بوده، از قبیل محاسن برقی. البته این محاسن موجود قطعه‌ای است باقی مانده، قبل مفصل بوده. محاسن برقی و کتاب نوادر الحکمه، که این کتاب نوادر الحکمه قبل از کافی مرجع او بوده. فلان کس از رجال نوادر الحکمه استثناء کردن قومی ها، این کتاب یک کتابی بوده که در ابواب مختلف مطالب داشته شبیه به کافی، منتها کافی که میاد نسخ میکنه او رو، میگه از قبیل محاسن و نوادر الحکمه و غیره نسبت به تفسیر امام حسن عسکری میگن خیلی مفصل بوده و از چیزا نقل میکنن، اینها قبل و بعد بوده. این مدائحی که میگن مثل نداره نظیر نداره، معلوم میشه از نظر اتقان و محکمی کتاب مماثل نداره. اون وقت ما مراجعه میکنیم به کتابهایی که شیعه تألیف کرده، مزایای اونا رو نگاه میکنیم، این رو مقایسه میکنیم با اونها. موقع این جملات درباره این کتاب صحیحه که واجد اون سنخ مزایایی که کتب دیگه شیعه داره این باشه، معشه انزاید، و الا اگر فاقد اون مزایا باشه دیگه لم یعمل مثله و اینجور مدائح دربارش صحیح نیست. کتبی که در شیعه مورد اهتمام بوده و صاحب مزیت بوده، اصول اربع معه. این اصول ایشون می‌فرماید که هیچ کس شکی در اعتبار این اصول بین علما نبوده، هم اصول به طرق صحیحه واصل شده بوده به علما، اصول مشهوره با طرق صحیح واصل شده بوده، انتساب اصول به مؤلفین مورد تردید نبوده از این ناحیه، و بعد هم بین صاحبان اصل و ائمه‌ای که این روایات از اون ائمه اخذ شده وساعد هم اعتبارش مسلم بوده. قرار نبوده که اصلی دست شیعه برسه بعد بره به مراجعه به سندش بکنه، تو اصل وقتی که پیدا میکرده شیعه عمل میکرده. حالا اگر قرار شد کتاب کافی این امتیازی که در باب اصول هست درباره او نباشه، احتیاج داشته باشیم به مراجعه سند ببینیم آیا این درسته درست نیست، پس ما بگیم که این به تعبیر شیخ مفید اجل کتبه، به تعبیر اونهای دیگه لم یعمل مثلو، این تعبیر صحت پیدا نمی کنه. بعد از اینکه ما منظور ما که بر حجم نیست، تا شما بگید این امتیازش بر اصول این است که حجم این زیاده، این برای اتقانشه. وقتی که کتب اصولی شیعه متقن بوده و این فاقد اتقانه، اونها قابل عمل بوده، این یکی احتیاج داره که به اسنادش مراجعه بشه، این تعبیرات صحیح نیست. پس از این تعبیرات ما میفهمیم که این هم همون مزیتی که اصول داره در این کتاب هم هست. این مدائحی است که درباره کتاب شده. مدحی هم درباره کلینی شده که دلیل سوم که میخوان با او استدلال کنن برای اعتبار کتاب. اونجا ایشون میفرمایند که نجاشی درباره کلینی تعبیری داره که علامه به تبع نجاشی همون تعبیر را ذکر کرده، میگه اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، اوثق ناس در حدیثه و اثبت ناس در حدیثه. میگه از این تعبیری را که گفتن که این مسئله غیر از مسئله عدالت و تقوای تنهاست، این معناش عبارت از این است که در باب حدیث مزایایی که برای محدثین دیگه ذکر شده یا رجالیین دیگه، چون تخصص در حدیث به رجال هم احتیاج داره، اون مزایا در ایشون هست معشه انزائد. نقاط ضعفی که برای بعضی از محدثین ولو عادلن ذکر شده که با عدالت منافات نداره ولی با تثبت و اتقان منافات داره، ایشون در این نقاط ضعف با اونها شریح نیستن، باید اینجوری باشه. بعد شروع میکنه برای ذکر اون امتیازاتی که برای دیگران بوده چیه، و به مقتضای اسرتیت و اوثقیت همون امتیازات را برای این کتاب برای خود کلینی اثبات میکنه، بل ملاحظه برای کتابش هم ثابت میشه. یه چیزی که در ضمن اینجا بیان میکنه، من یادم رفت قاعدش بود همون در ضمن بیان کتاب عرض کنم، یکی از تعریفاتی که برای کتاب ذکر شده، یعنی اول تعریف خود کلینیست بعد میره سراغ تعریف کتاب که رو این جهت خواستن اون کتاب رو معتبر بکنن، میگه کتاب کافی را در عرض 20 سال این کتاب را جمع آوری کرد. میگه اینی که 20 سال میگه طول کشید برای جمع آوری کتاب، اگر مبنای ایشون این بود که جمع آوری احادیث بکنه، پابند به اتقان احادیث نباشه، صحیح و سقیمش را از هم جدا کنه و یه عده احادیث معتبر را انتخاب کنه، این نباشه. این میگه 20 سال احتیاج نداره، با عشر این هم میشه این را تعلیف کرد. اینی که این مقدار زمان میخواد، این مال همین جهته که علاوه بر عدالت که عدالت مؤلف، یه جهات دیگری است که مال محدثین خیلی محتاط در اونها هست، که اون این است که باید جمع‌آوری بکنن کتب معتبر را، اصول معتبر را، نسخ معتبر رو، تخصص در رجال پیدا کنن، تخصص در حدیث پیدا کنن، مشترکات رو از غیر مشترکات تمیز بدن، اون وقت سقطات روایات رو متوجه بشن، بعد یه کتابی با توجه به این مسائل تألیف کنن. این البته احتیاج داره به طول زمان، و الا صرفاً بگیم مبنای کلینی به جمع احادیثه، خود احادیث را جمع کنه، لیس الا، هدف دیگه این نباشه، این انقدر طول نمیخواد. این ذکر این جمله بل ملازمه دلالت میکنه که او میخواسته کتاب متقنی به اتقان مطالب مقید بوده، نه به اکثار مطالب برفنبار مراد نبوده. این را البته در ضمن دلیل سوم میگه، ما غفلت کردیم، قاعدش بود در ضمن دلیل اول بود. خلاصه دلیل سوم که راجع به مزایایی است که برای مشتی از عده‌ای از رجالیین و علما حدیث و محدثین گفته شده، اون مزایا رو میشمرن. مثلا درباره علی ابن حسن تاتری یکی از واقفه است و خیلی از واقفه سرسخته، که اونجا کان شدید العناد فی الوقف، شیخ تعبیر میکنه که با این که شدید العناد بوده در وقف، برای یه جهتی من این کتاب او رو در اینجا او رو من ترجمه کردم و در فهرست وارد کردم، چون کتابهایی که او نوشته از رجال موثوق به و یا موثوق بهم و به روایاتهم از اونها عکس کرده، برای خاطر این من نقل میکنم. پس این امتیاز در روایات علی ابن حسن تاتری هست که ولو خودش واقف است، روایات او صحیح به اصطلاح متأخرین نیست، ولی چون مقید بوده که بره از ثقات مطالب را اخذ بکنه، افرادی که یوثق بهم و به روایاتهم، لذا ایشون می‌فرمایند من این را با عناد زیادی که در مذهب خودش داشته در این کتاب فهرست او رو ترجمه کردم و وارد کردم. این مدحی درباره تاتری اینجوری ذکر کرده. درباره جعفر ابن بشیر، نجاشی و علامه هر دو دارن، علامه البته به تبع نجاشی، که میگه کتابهاشو رواعن سقات و رواعن، حالا کلمه کتابها رو نمیدونم ولی این جمله داره که رواعن سقات و رواعن، که پیداست یعنی مطالبی رو که روایت کرده این مطالب را از مشایخ ثقه از ثقات اخذ کرده و ثقات هم از او اخذ حدیث کرده. اینم درباره او هست. درباره محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی، نجاشی همین تعبیر را درباره او میگه. این تعبیر هم در اونجا هست. درباره ابن عقده نعمانی، راجب ابن احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده اونجا تعبیر میکنه، میگه که مقامش در وساقت و عدالت و علم به رجال و حدیث مثلا یه مقام والایی داره. محصل تعبیر اینه، این عبارت الان یادم نیست، اینجا هست تو مستدرک. این مد را میکنه که یه همچین مدهی داره، هم متخصص علم رجاله هم متخصص علم حدیثه ابن عقده. خب این مد هم برای او شده. در عده درباره جماعتی از قبیل صفوان و ابن ابی عمر و بزنتی، درباره اینها میگه اگر اینها ارسالی بکنن، ارسال اینها با مسانید دیگران یکیست، مراسیل ابن ابی عمر و صفوان و بزنتی و غیرهم این و اشخاص نظائر اینها، مراسیلشون حکم مسانید دیگران را داره که اگر تعارض کرد، حکم دو تا مسندی که با هم معارض بشه همون حکم عامله میشه. این را هم درباره همینها گفته که عقیده حاجی نوری این است که از رابهمی که در اینجا میگه مراد همه اصحاب اجماع هن. همون 18 نفر 20 نفر اون عده که ذکر شده، همه اونها همین حکم را دارن که مسانیدشون در حکم، مراسیلشون در حکم مسانید دیگرانه. خب این امتیازم برای این عده، حالا سه نفر و ما اشباه این سه نفر. علامه هلی در کتاب مختلف در فصل بغات یه حدیث مرسلی رو از ابن ابی عقیل نقل میکنه و بعد میفرماید این ولو مرسله، ولی ما این مرسل رو میپذیریم برای خاطر عدالت و معرفت ابن ابی عقیل. این امتیازم برای ابن ابی عقیل قرار داده شده که مرسلش ولو به شکل ارسال بیان کرده مورد قبوله. این مدائه درباره اشخاص زیاد هست، گفته شده فلان کس صحیح الحدیث. این کلمه صحیح الحدیث در کتب رجال هست. ایشون می‌فرماید که در نظر بدوی صحیح الحدیث مدحی نسبت به راوی حدیث، توثیق یا مدحی استفاده نمیشه در نظر بدوی، برای خاطر اینکه صحیح در مصطلح قدما غیر از صحیح در مصطلح متأخرینه. در مصطلح متأخرین از زمان مثلا احمد ابن طاووس، حالا اونی که مسلمه بعد از احمد ابن طاووس، حالا قبلش شم بوده یا نه درست اطلاعی در دست نیست، از زمان احمد ابن طاووس به بعد اصطلاحشون در حدیث صحیح به این مستقر شده که اگر راوی امامی عادل باشه اون میشه صحیح. این مطلب در بین متأخرین کلمه صحیح به این اطلاق میشه، ولی در بین قدما که این کلمه صحیح الحدیث در کلمات اون واقع شده، در کلام شیخ هست، در کلام نجاشی هست، اون طبقه هست، اون مراد صحیح به اصطلاح متأخر نیست. اینجا ابتدا ممکنه کسی خیال کنه که خب حالا وقتی صحیح به اصطلاح متأخر نشد، فقط روایت گفت مورد اعتماده. خب روایت مورد اعتماد بودن ممکنه در اثر قرائن خارجی روایت مورد اعتماد شده، روایت را مقابله کردن با بعضی از چیز دیگه، دیدن این روایت درست و یعنی مطابق واقعه. این مطابق واقع بودن یک روایتی در اثر قرائن خارجیه امتیازی به خود مؤلف نمیرسونه که بگیم خود مؤلف آدم موثق عادل متثبت چنین و چنان باشه. اگر ابتدا به نظر چنین میاد که این راجع به حدیثش مدحی شده از حدیث و مدح از حدیث، خود محدث مدح محدث نخواهد بود، چون این اصطلاح صحیح به اعتبار محدث تقسیم بندی نشده بین قدما تا بگیم هر وقت کلمه صحیحون بگیم لازمش عبارت از این است که محدث هم آدم حسابی باشه. به خلاف متأخرین اگر صحیح گفتیم همین کلمه مدحی است نسبت به اون راوی حدیث هم هست، چون اصطلاحه. ولی در عین حال ایشون می‌فرمایند که این با نظر بدوی اینجوره، ولی با نظر یه قدری تأمل معلوم میشه نه صحیح الحدیث مدح خود محدث هم ازش استفاده میشه، چون اگر یک حدیثی را ما گفتیم این حدیثی که فلان کس نقل کرده صحیحه، خب این دلالت نمیکنه که خود گوینده آدم حسابی باشه، آدم ناحسابی هم ممکنه یه حرف حسابی زده باشه. ولی اگر گفتیم تمام احادیث این صحیحه، نه کتاب معینی، یه کتاب خاصی نداره، یه حدیث معین نیست، یه کتاب معین نیست، هرچی گفته صحیحه، این دیگه نمیشه که ما تمام احادیث این را هرچی از این صادر شده رفته باشیم، گشته باشیم، همه رو مقابله کرده باشیم، با قرائن خارجی اعتبار این را به دست آورده باشیم. این عادت شاهده که نه، درباره اشخاص یه همچین شهادتی نمیشه داد. این برای خاطر این است که در اثر معاشرت یا جهاتی که مطلعین میگفتن، حالا یا بلاواسطه یا معلواسطه، وثاقت اینها مسلم شده که آدم های قرص و محکمی هن که هر حدیثی که از اینا سر میزنه یه احادیثی است که مورد اعتماده. این چون عادتا نمیشه که در اثر قرائن خارجی باشه و مقابله باشه، حتما همه احادیث بخواد صحیح باشه باید خود اینها آدم های محکم و قرصی باشن، پس از این مدح یه اشخاص هم در میاد. و بنده چیز دیگه هم میخوام عرض کنم، البته ایشون این را نداره، او این است که اگر یک کسی ما هیچ باش معاشرت نکرده بودیم ولی هرچی ازش ما شنیدیم و دیدیم، همه اینا رو دیدیم که مطابق با رسیدگی کردیم، دیدیم که مطلب درستی است، این خودش یکی از ادله اطمینان آوره که این آدم قرص محکمی است، نه اینکه تصادفا آدم دروغگویی است، لاابالی است، ولی تصادف شده آدم لاابالی که پابند نیست، هر چی از قلمش تراوش کرده مطابق واقع بوده و مطابق اصول بوده. این نمیشه. یکی از شناخت حرف اشخاص همینه که انسان معاشرت میکنه، هر مطلبی ازش میشنوه میره خارجن هم خلاف ازش نمیبینه. اگر انسان یه همچین مطلبی رو دید، همین علامت اعتباره. نه، ما فرضم بکنیم که این میسور باشه که درباره کسی تمام منقولات او رو به دست بیاریم و با قرائن خارج تطبیق بکنیم. همین اگر ما تطبیق کردیم با قرائن خارج، این علم عادی برای ما اطمینان حاصل میشه که این شخص خودش آدم قرص و محکمی است، این متن برای شخص استفاده میشه. خب، بنابراین این مطالبی است که درباره یک مشت از محدثین گفته شده. اون وقت اگر ما آمدیم درباره کلینی گفتیم که اوثق الناس فی الحدیث، اثبت الناس فی الحدیث، باید این مدائح درباره این هم باشه. یعنی اونی که درباره مثلا تاتری، علی ابن حسن تاتری میگیم مقید بود مطالب را از ثقات اخذ کنه، این را داشته باشه. جعفر ابن بشیر روا عن الثقات و روا عن، باید دربارش باشه که کلینی کتابش را شاگردهای ثقه ازش نقل کردن، خودش هم از مشایخ ثقه نقل کرده. اون مزایای دیگه هم که درباره مراسیل ابن ابی عقیل، مراسیل صفوان ابن ابی عمر و بزنتی یا مطلق اصحاب اجماع حجت، این امتیاز در او باشه تا اوثق و اثبت باشه. همین اون مدائحی که برای محدثین دیگه گفتن باید باشه. و نقاط ضعفی که برای محدثین دیگه ذکر کردن که نقاط ضعفی است که منافات با عدالت نداره، ولی با تثبت منافات داره، با تقوا و عدالتی پشت سرش نماز خوندن باشه منافات نداره، ولی با تثبت، مثل یروی عن الضعفا، روایت از ضعفا کردن، این را مثلا یک نقطه ضعفی است درباره اشخاص گرفتن، این معناش این است که درش نیست. یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، اینا درش نیست. این جور یا مثلا یک روایات را ضعیف را متوجه نباشه، روی عدم خبرویت به رجال، عدم تخصص در فن، ضعیف را صحیح خیال کنه، غص و سمین خیال کنه، این مطالب ولو اینا به عدالت ضرر نمیزنه، ولی به وساقت ضرر میزنه. یه نقطه ضعفی است درباره بعضی از محدثین که گاهی میشه که این نقاط ضعف درشون هست. اون وقت از این مدائحی که برای کلینی ذکر شده معلوم میشه که این نقاط ضعف در کلام کلینی نیست. این که شد، پس هر معامله‌ای که ما با تاتری، با ابن ابی عمر صفوان و بزنطی، با دیگران میکنیم، این هم همینجا باید همین معامله رو بکنیم. مثلا در یا یکی از موارد دیگه هم که ایشون مثال هایی زدن، خود نجاشی. خود نجاشی میگه فلان کس را دیدم اصحاب تضعیف میکنن، لذا من اجتناب کردم ازش روایت. خب این خودش احتیاط کرده، فلان چون تضعیف میکنن مورد ضعف اصحابه، من میخوام ازش روایت نقل کنم. خب پس این امتیاز برای نجاشی هست. حالا خود نجاشی درباره کلینی میگه اوثق و اثبت چیز هست، یعنی همین چیزایی که ما داریم و هم داره با زیادتی. این معناش اینه. وقت پس استفاده میشه که کتب این، کتابش مثل کتب اصول مورد اعتماد، احتیاج مراجعه سند نداره. خودش هم مثل اصحاب اجماع و یا صفوان و بزنطی، ابن ابی عمر و ابن ابی عقیل و مراسیلش و یا مسانیدش و هر کدوم، چه مرسل باشه چه مسند باشه، ما باید عمل کنیم و بپذیریم. و همین هم مراد ما از اعتبار به کتاب همینه. حالا اگر تعارض کرد با یه روایت دیگه، در اثر تعارض ما رفعیت بکنیم، اون مسئله دیگری است. چون حدیث معتبر هم خب در اثر تعارض گاهی معارض میشه با یه معتبر دیگه، اون اقوا میشه، این از اعتبار میفته. این رو فعلا ما نمیخوایم. اعتبار فعلی این کتاب را نمیخوایم. قطعی و صدور بودن هم نمیخوایم اثبات کنیم. اعتبار ذاتی کتاب که اگر معارضی با چیز دیگری نشود، این کتاب میخوایم بگیم معتبره. و از مجموعه مدائحی که برای خود کتاب و برای مؤلف کتاب شده، این معنا استفاده میشه. یه مطلبی هم اینجا عرض کنن، مبنای حاجی نوری در باب حجیت اخبار آحاد مبناش اینه. خب بعضی هستن که خب اخبار آحاد رو حجت نمیدونن، اون فعلا حالا یا بنا نیست این مبنا رو بگن، میگن اخبار آحاد حجت. فی الجمله در شرایطی که برای حجیت اخبار آحاد اختلاف نظر هست، بعضی ها قائلن که شرطش این است که راوی امامی عادل ثقه ثبت باشه، بعضی اینجوری، بعضی ها این رو شرط نمی کنن، میگن بر این که ثقه ثبت باشه، میخواد امامی باشه میخواد غیر امامی. بعضی ها در اخبار آحاد کار به راوی ندارن، میگن خود روایت اگر موثوق الصدور باشه، اطمینان به صدورش باشه، ولو راویش ثقه هم نباشه، ثقه بالمعنی العام هم نباشه، نه امامی عادل باشه نه غیر امامی صدوق، ولی یه روایتی موثوق الصدور باشه، اطمینان باشه، پذیرفته میشه، که مطلق خبر اطمینانی رو میپذیرن. بعضی هم که روی مبنای انسداد اینا مش کردن و توسعه دادن، مطلق زنون را خواستن بپذیرن. اونی که مبنای حاجی نوریه و تلاش میکنه اثبات بکنه با این بیانات، ایشون عقیدش این است که شرط اعتبار خبر عبارت از این است که راوی ثقه باشه بالمعنى العام، نه عدل امامی، صدوق باشه، حالا میخواد عدل امامی باشه یا نباشه، و روایتش هم موثوق الصدور باشه. اگر روایت موثوق الصدور بود، راوی ثقه و صدوق نبود، این روایت موثوق الصدور کفایت نمیکنه. ولو خبر اطمینانی باشه، این مقدار کفایت نمیکنه. باید هم خبر اطمینانی باشه و هم خود راوی مورد اعتماد باشه. و ایشون با این بیانات خواستن بفرمایند که هم خود راوی از این بیانات استفاده میشه، مؤلف کتاب شخصی ثقه ثبت، و هم روایاتی که در این کتاب ایداع کرده روایاتی است که اطمینان به صدور میاره، و ما هم در حجیت ذاتیه خبر غیر از این نمیخواییم که قائل صاحب این مزیت باشه راوی، و روایتش هم اطمینان به صدور داشته باشیم. و با این قرائن اثبات میشه. حالا آقایون این را ملاحظه بفرماین با اون دلیل دوم ایشون که فردا میخونیم این را ملاحظه کنن، حالا ببینیم این مطلب درست صحیحه. از اینا ما میتونیم اعتبار ذاتی کتاب مرویات را اثبات کنیم، بگیم احتیاج به مراجعه به سند نداریم لولا المعارض. البته با معارض ممکنه کسی بگه احتیاج به سند برای اینکه ارجح و اقوا و ببینیم کدام اعلمه کدام اشهر، کثرت روایات اون مسئله دیگری است. اینجا که فعلا طرح مطرحه اینه که ذاتن احتیاج نداشته باشه لولا المعارض. ببینیم آیا حجیت ذاتی استفاده میشه که دیگه ما زحمت در خیلی از مباحث دیگه احتیاج به رجال پیدا نکنیم، فقط در موارد تعارض بریم سراغ رجال، یا در مواقع در غیر کافی و کتب اربعه مثلا بریم سراغ رجال. این هست یا نه؟ یا نه در کتب اربعه باز ما مغنی از رجال نیستیم؟ این بحث امروز دیگه همین مقدار گمان میکنم کافی باشه. حالا ایشون هم مرسلار هم میخواد بگه حجت دیگه، میخواد بگه تمام امتیازاتی که دیگران داره باید این داشته باشه. همینا این مقدمات برای همینه. ابن ابی عقیل مراسیلش حجته، صفوان ابن بزنطی و ابن ابی عمر و اشباه اینا مراسیلشون حجته. در کتب اصول اگر یک چیزی دیدیم در اصول دیگه به سند مراجعه نمی کنیم. این هم که کتاب اون مزایا رو داره، مؤلف هم مزایای اون محدثین صاحب مزیه رو داره، هم از نظر مؤلف هم از نظر مؤلف شرایط موجوده باید پذیرفت.